بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، غرایز چیست؟ غریزه شناسی. صفحه 34. به فعل و انفعالات و خلق و خوی پایدار و نهادینه شده وجود آدمی غرایز گویند که ارکان حیات محسوب می شوند و لذا خود حیات ام الغرایز است. مرگ نیز از غرایز است و همه غرایز دارای هویتی دوگانه و دیالکتیکی اند، همانطور که خود زندگی در نفس خودش مرگ را به همراه دارد و هر دمی با بازدمی توأم است. تنفس یک عمل غریزی است که پایدارترین غرایز و بستر غرایز است. گرسنگی و سیری و شهوت جنسی، کار و بازی و تفریح، خواب، خستگی و رشد جسمانی از مهمترین غرایزند. یکی از خصایص غرایز عادت است و لذا هر عادتی در زمره غریزه می آید و با غرایز اصلی پیوند می خورد. و تنفس قوی ترین عادات حیات بشر است که در بطن خود مرگ و زندگی را در هر دم و بازدم داراست. و اما تعبیر هر غریزه ای به کارکرد حواس طبیعی بشر باز می گردد، یعنی غرایز به مثابه ترمینال وجود حواس می باشند و متقابلن حواس را تحت فرمان خود می گیرند. مثلا حواس مولد گرسنگی اند و برای ارضای آن هم کار می کنند. شهوات نیز مولد حواس هستند و ارضای آن را تدارک می بینند. غرایز لذایز نفس و عذابهای آنند. غرایز زنجیرهای اتصال آدمی با عالم طبیعت هستند و کل آنچه که اخلاق و فرهنگ بشری نامیده می شود بر محور غرایز شکل گرفتند و بعد که عمده قوانین و عرف و شریعت ها بر اساس غرایز و در خدمت ساماندهی آنها پدید آمدند. در این باره می توانید به رساله غریزه ها از این جانب نیز رجوع نمایید. فیکون جز غرایز هدف و بستری ندارد و همه خلق و خوی آدمی از خیر و شر و رشد و انحطاط مربوط به فعالیت غرایز است. خلق جدید یا زایش عرفانی هم از بطن و متن غرایز رخ می نماید. کل امر تعلیم و تربیت هم نهایتاً به فعل و انفعالات و کیفیت غرایز منجر می شود. انسان کامل هم انسانی با غرایز خاص می باشد و کمالش در کم و کیف غرایزش آشکار و معلوم می آید. غرایز هرچند که از ارکان حیات دنیوی انسان هستند، ولی پس از مرگ هم به کیفیتی دیگر ادامه می یابند و بهشت و دوزخ هم بهشت و دوزخ غرایز است و غرایز بهشتی و دوزخی. غرایز قلم رو به شدگی انسان است. تنفس ام الغریزه است و نیز حیات غریزه هاست که تمامیت نفس آدمی را می سازند. پس تنفس همان هوای نفس است و این هوا منشأ حیات هم هست. و نیز باید درک کرد که تنفس تعین خاکی و تشریعی دمیده شدن روح در کالبد انسان است، همانطور که روح به لحاظ لغت هم از ریح به معنای نسیم و باد هوا می باشد. تنفس آدمی همان تنفس خدا در انسان است که مولد نفس یا خود انسان است و در همه حال و هر کجایی با انسان است. هر کجا که باشید او با شماست. قرآن. در این راز تأمل کن و بمان که سرنخ توحید و وحدت وجود است. تنفس در آدمی همان واقعه روان شدن روح در تن است و لذا آدمی این جریان روح را کاملا در دل خود احساس می کند و این تجسد و دمیده شدن روح خدا از بیرون است. همانطور که یک روح دیگر که روح تکوینی و ازلی است از اعماق ذات آدمی در دل و تن و جانش دمیده می شود و بالا می آید و تلاقی و وحدت این دو روح عین وحدت وجود و یکی شدن ظاهر و باطن و اول و آخر است. همانطور که به قول حضرت رسول اکرم هر چیزی ظاهری دارد و باطنی دارد و اوست ظاهر و باطن، قرآن. و اما عادی و عادت شدن امری مربوط به غرایز و از غرایز است که هم وجه رحمانی دارد و هم وجه ظلمانی و شیطانی. عادی شدن امور به یک لحاظ همان راحت و آسان و خودی شدن امور است و به لحاظ دیگر سهوی و نسیانی شدن امور است. تا آنجا که بدون تقوا که همان عادت شکنی است همه قوای حیاتی دچار رخوت و سستی و کهولت و بیماری می شوند و افسرده می گردند و شعور و آگاهی هم تحلیل می رود. امر ریاضت در مذاهب هدفی جز شکستن ظلمت عادت غرایز ندارد، تا آنجا که در میان صوفیان قدیم حتی ترک تنفس رایج بوده است که کمترینش تلاش برای تنفس آرام و کند و منقطع است که موجب انقلابی عظیم در روان و کار کرده غرایز حیاتی می شود. همانطور که با مرگ این تنفس کاملا قطع می شود و با این انقطاع کل روان و غرایز وارد کیفیتی دیگر و برتر می شوند و حیاتی دیگر رخ می نماید. آنان که کمال روح را مرگ و نابودی غرایز می پندارند از معرفت بیگانه اند. زیرا انسان کامل محمد مصطفی صلی الله خودش را به لحاظ غریزه جنسی که اشد غرایز است شدیدترین مرد جهان می داند که این از ویژگی پیامبران و اولیای الهی است. در واقع رشد و کمال غرایز به معنای برخورداری بیشتر و نابتر و خالصتر از غرایز است که مجاری حیات هستند و این را باید دانست که شهوت و حرص غریزی حاصل قحطی و بیماری و نقص غرایز است و ابتلای غرایز به ظلمت و سهویت و عادت و جهل. همانطور که مثلا آدم‌های پرخور و شکمباره عموماً دچار سوء تغذیه و کمبود مواد حیاتی در بدن هستند و آدم‌های هرزه هم به لحاظ جنسی فلج می‌باشند و این عذاب کفر و جهل است. همانطور که مثلا کار به عنوان یکی از غرایز در نزد علی علیه السلام بهترین نوع تفریح است، ولی برای عامه مردمان جان کندن و عذاب است. یکی از ذکرهای عارفان ذکر تنفس است که موسوم به ذکر حیات می باشد که با هر دم و بازدمی خدای را به اسمی خاص که معمولاً یا حی و یا قیوم است یاد می کنند و بدین طریق منشأ غرایز و حیات را سهویت زدائی و نسیان زدائی می کنند. زیرا در فرهنگ قرآنی تنفس هم که به یاد خدا نباشد فسق است. زیرا تنفس حیاتی ترین رزق موجود است. فسق یعنی ابطال و بیهودگی حیات و غرایز و همین اساس هرزگی ها و افسار گسیختگی غرایز است که وجود را به سوی ابطال و عبث می کشاند. در قرآن می خوانیم که انسان باید در حال غذا خوردن بر غذایش نظر کند و این نکته ای بس لطیف و عالی در سلامت است که شامل حال سایر اعمال و غرایز هم می شود. شاهدیم که اکثر آدم ها مخصوصاً در حین غذا خوردن تلویزیون تماشا می کنند و در حین تلویزیون تماشا کردن با همسر خود حرف می زنند و در حین حرف زدن به فکر تجارت دیروز هستند. این همان فسق و ابطال و سهویت و عادت غرایز است که کل وجود را به سوی نسیان و پریشانی و بیماری می کشاند. یعنی آدمی در هیچ یک از اعمال و احوال خود حضور ندارد، زیرا اصلا حضور ندارد. پس او کجاست؟ این سرنوشت نفس آریه‌ای است که ذاتاً بی خود است و بی وجود، زیرا اتصال به دل ندارد، یعنی از ذاتش بیگانه است و لذا وجودش بین درون و برون دچار شقاق و نفاق است و این شامل حال غرایز هم می شود و در غرایز به صورت شقاوت و عذابها و جنون خودنمایی می کند. مولانا می گوید مردم می پندارند که عارفان زجر می کشند در حالی که لذتی که از حیات و غرایز خود می برند در تصور عامی مردمان نیست، زیرا به قول قرآن قرة العین دارند، یعنی بینایی خاصی دارند که در آن لذتی خارق العاده است. عیاشی و اسراف و افراط در غرایز حاصل قحطی زدگی و ناکامی و عدم برخورداری آن است که هرگز ارضا نمی شود. ولذا کافران یا بیدلان مصرف پرست و اسراف کارند و پرهزینه زندگی می کنند و این وصف غرایز دوزخی است که غرایز ناری هستند. و همه امراض جسمی و عصبی و روانی حاصل همین وضع است. و بیهوده نیست که قرآن کریم قلب آدمی را کانون مرض خوانده است، یعنی ناکارآمدی دل و غفلت انسان از دل و کهولت و ظلمت حاکم بر دل. همه مفاسد و مظالم بشری هم معلول این مسئله است و نمادی از حیات دوزخی بر زمین است. در قرآن کریم همه اوصاف اهل بهشت و دوزخ تماماً غریزی هستند و اساس لذایز بهشتی. بینایی ویژه چشمان اهل بهشت است و سپس سایر حواس که بنیانگذار غرایز می باشند. در حقیقت می توان غرایز را بر حسب حواس تقسیم بندی نمود، مثل غرایز چشمی، غرایز گوشی، غرایز لمسی، غرایز بویایی و چشایی و گویایی، یعنی غرایزی که بر محور یکی از حواس شکل گرفتند که البته از سایر حواس هم بهره مندند، مثل غریزه جنسی که بر محور لمس استوار است و غریزه تغذیه که بر محور چشایی بنا شده است، و یا زیبایی پرستی نیز از غرایز است که بر محور بینایی بنا شده است. حرف زدن هم اساساً غریزه است که انسان‌ها در همه حال میل به سخن گفتن دارند که همان حس گویایی و زبان است. ارضای غرایز نیز تماماً بر میزان قدرت و حساسیت و ادراک حواس قرار دارد. بخشی از ارضای غریزه گرسنگی به واسطه دیدن و بوییدن و چشیدن است و نه صرف بلعیدن. آنهایی که از این حواس بهره لازم نمی برند بیشتر می خورند. سعدی می گوید تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. آنهایی که دارای حواس حساس تر و لطیف تر و خلاق ترند در مصرف غریزی قانع ترند، زیرا غنی ترند. این است که فقر ظاهری عرفا و اولیای الهی از غایت غنای آنهاست و بی‌نیازی. یکی با بوییدن سیب سیر می شود و دیگری با خوردن 10 تا سیب هم نمی تواند کام خود را از سیب بستاند. آنهایی که کورترند هرزبین‌ترند و آنهایی که کرترند بیشتر داد می زنند و آنهایی که ذائقشان حس کمتری دارد بیشتر می خورند. پس باید درک کرد و جستجو نمود که حواس آدمی چگونه احیا می گردند. این است راز غنا و ارضای غرایز. زیرا همه مفاسد و مظالم بشری معلول تلاش برای ارضای غرایز رنجور است که هرگز ارضا نمی شوند و این است دوزخ غریزه ها، آنگونه که در قرآن می خوانیم که هرچه بیشتر می خورند و می نوشند گرسنه‌تر و تشنه‌تر می شوند. پس بهشت و دوزخ هر دو مخلوق حواس و غرایز آدمی هستند، وگرنه جهان واحد است. برای یکی بهشت و برای دیگری دوزخ و برای سومی برزخ است. از حضرت رسول اکرم صلی الله سؤال می شود که وسعت بهشت چقدر است؟ می فرماید به وسعت کل جهان هستی. سپس از وسعت دوزخ می پرسند که پاسخ همان است. پس هر دو انسان است، همانطور که به قول قرآن هیزم دوزخ مردمان هستند و درب‌های بهشت نیز اولیای الهی می باشند، همانطور که حضرت رسول خدا صلی الله علی علیه السلام و سلمان علیه السلام را درب‌های بهشت نامیده است. غرایز کارخانه عمل کرده حواس است و مبدع و معاد غرایز نیز حواس است. همه عبادات و عبودیت آدمی نیز از حواس و به واسطه حواس و بر حواس است، همانطور که همه فسق‌های آدمی و کفرانش. کمال عبادت سجده است که مالیدن صورت است که جامع همه حواس می باشد بر خاک. آیا آدمی به خاک سجده می کند؟ چطور ممکن است؟ ملائک آدمی را سجده کردند، آیا آدمی باید کمتر از خودش را سجده کند؟ آدمی در حقیقت صورت خودش را به صورت پروردگارش می ساید و بلکه آن را می بوسد. سجده یعنی بوسیدن. آیا نه این است؟ پس واضح شد که کل عبادت از حواس است و به واسطه حواس است و بر حواس است. آیا مفهوم است؟ ولی این حواس بر اساس تجربه و معرفت حاصل از غرایز است که به این نیاز و حق عبادی و سجودی می رسند و این وصال غرایزی است که حق را دریافته اند و این وصال با خالق است به واسطه خود او، زیرا همه این حواس و جمال آدمی و روحش امانت الهی در نزد عدم است که به این امانت وجود یافته است و اینک وجود را سجده می کند و این سجده همان واقعه وجود یابی است. پس حواس و غرایز جمله کارگاه وجود یابی عدم است و این حواس و اصل حق غرایز هم جمله از وجود است، زیرا فقط وجود می تواند وجود را درک کند. آدمی به واسطه وجود خدا وجود انسانی خاص خود را می‌یابد که وجودی برتر است، وگرنه خداوند به واسطه خلق انسان به فزونی نمی‌رسید. فتبارک الله احسن الخالقین. این فزونی همان اکبر شدن الله است. الله اکبر. اگر این راز را یافتی، سر اسرار هستی را یافته ای و نیز همه اسرار دین و عرفان را. این چشمان نیستند که خداوند را درک می کنند، بلکه خداست که چشمها را درک می کند. قرآن. یعنی این خداست که در چشم انسان قادر به دیدن خیشتن است. یعنی این چشم، چشم خداست اگر بینا شود و ما بقیه حواس نیست. من چشم او می شوم که با چشم من می بیند و گوش او می شوم که با گوش من می شنود. حدیث قدسی. این تبدیل حواس حیوانی به حواس انسانی است. به راستی عمل کرده حواس آدمی از کل عمل کرده کائنات جادویی تر است و به راستی علوم و فنون بشری در تبیین این عمل کرده بس کودکانه و مضحک است، زیرا کل این کائنات مخلوق این حواس هستند و به واسطه این حواس است که هستند آنچه که هستند. و کائنات بدون حواس آدمی هر چه باشد به کلی غیر از این است که هست. همانطور که جهان هستی در چشم یک عارف واصل کمترین شباهتی ندارد به آنچه که عامه مردمان می‌بینند و این تفاوت کمتر از تفاوت کوری و بینایی نیست. پس جهان در حواس انسان است که آفریده می شود دمادم، و خداوند هر لحظه در وضعی دیگر است. قرآن. و این جهان است که هر لحظه دیگر است، زیرا جهان مظهر اوست و عین اوست. و اما چگونه می شود جهان هستی هم مظهر خدا باشد و هم چشم خدا باشد؟ یعنی جهان عرش اوست و از این عرش انسان را می نگرد و هم بر این عرش دیدار می شود از چشمان کسانی که چشم اویند، یعنی به نور او بینا شدند. و هر که او را دید او می شود از جمله حواسش. هر که مرا ببیند خدا را دیدار کرده است. علی علیه السلام. هم جهان قدیم و هم جهان جدید در خلق جدید هر دو از حواس انسان آفریده شده است و برای حواس انسان هم جهان خاکی و هم جهان نوری. این روح است که می‌بیند و می‌شنود و می‌بوید، به همین دلیل در خواب هم با چشمان بسته می‌بیند. جهان قدیم یعنی جهان قبل از خلق انسان به واسطه حواس قدیم و تاریخی درک می‌شود که حواس ذهنی هستند، ولی جهان جدید و انسانی و روحانی و عرفانی با حواس قلبی درک می‌شوند و در درک این جز خدا دیده نمی‌شود که بر عرش ناظر است، ولی در جهان قدیم خداوند هنوز بر عرش عالم مستقر نشده بود. این نکته را نیز فهم کن که از اهم معارف حقیقی است. یعنی آدمی با حواس ذهنی خیش گذشته جهان را در می‌یابد و نه اکنونیت آن را، و این هوش و حواس دهری و تاریخی است که به ارث می‌رسد و آریه‌ای است و خلاق نیست، همانطور که واقعی و رئالیستی به معنای حقیقی کلمه نیست، بلکه ارتجاعی است و عقب مانده است به معنای حقیقی کلمه. و این دهر است که انسان را هلاک می‌کند و این هلاکت و خسران حواس است. همانطور که طبق علوم مدرن بسیاری از ستارگانی که در آسمان دیده می شوند اکنون وجود ندارند و نورشان از میلیون ها و میلیارد ها سال پیش به ما رسیده است. پس ما عقب مانده عالم وجودیم و این همان خسران عصر و نسیان دهر است به قول قرآن. و این است که علی علیه السلام می فرماید براستی که توحید جز رهایی از زن نیست. رهایی از هوش و حواس ذهنی و اتصال به هوش و حواس دل که قلم رو به اکنونیت و واقعیت جاری است، و این است راز ابطال علوم ذهنی بشر. در واقع انسان کافر دل انسانی خیال باف و ایدئالیست است، زیرا مرتجع و عقب مانده و تاریخ زده و مبتلا به ادراک زمانی و دهری است. و انسان تا خدا را دیدار نکند موحد وجودی نشده است و با چشم زن نمیتوان خدا را دید، و لذا رهایی از حواس زن عین توحید است و یگانه بینی. این است که بارها در قرآن تکرار شده که اکثر مردمان کور و کر و لالند، پس واقعیت جهان را در نمی‌یابند و این معنای غفلت است و خواب. مردمان چون بمیرند بیدار می‌شوند، زیرا حواسشان گرد و غبار زدائی می‌شود، یعنی بدن زدائی. غرایز نیز که تماماً حسی هستند همین گونه اند، و لذا رنجور و ناکام و قحطی زده و حریص و دیوانه اند. در بهشت طبق قول قرآن غرایز به اصل خود باز می گردند، یعنی به حواس محض و نوری، و لذا دیدن عین وصال است و شنیدن عین الحاق است. به بیان دیگر غرایز به معنای دنیوی از بین می روند و تأویل به حواس ازلی می شوند. انسان به واسطه حواس فقط وجود را درک نمی کند، بلکه وجود را می یابد و موجود می شود و به واسطه غرایز این موجودیت را تجربه می کند و می شود آنچه که یافته است. غرایز قلم رو به علم هستند. غرایز کافر و قحطی زده مولد علم بقی است که علم بخیل و سلطجو و مخرب می باشد و غرایز مؤمن و موحد هم مولد علم باقی، علم ایدئالیستی که تاریخی و دهری است و علم رئالیستی که اکنونی و حضوری است، علم ذهنی و علم قلبی. همانطور که به قول قرآن مذهب کافران پیروی از پدران است، هوش و حواس آنها نیز چنین است و چون حواسشان قدیمی و موروثی است، عقل و دینشان هم چنین است، زیرا عقل و دین محصول هوش و حواس است، عقل و دین و حواس ذهنی و یا قلبی، زیرا ذهن تماما موروثی است و لذا منبع تغذیه ای چون حافظه ندارد و این هلاکت هوش و حواس است. این دهر است که انسان را هلاک می کند. قرآن: انسان تا خدا را نبیند حواسش به خود نمی آید و از خواب مرگ بیدار نمی شود و حاضر نمی گردد در جهان، حضور جهان را در نمی یابد و همچنین ایدئالیست و آرزو پرست است، یعنی هستیش بایستی است و انسان بایستی از واقعیات بیگانه و کور است و این عدم پرستی است و ظلمت پرستی. آنچه که می گوییم نظریه پردازی های متافیزیکی و آرمان شهری و فلسفه بافی های عرفانی نیست، بلکه حاصل تجربیات و مشاهدات عینی بنده در بیداری است. اصولاً غرایز معلول ناکامی های حواس است. حس کامل منجر به غریزه نمی شود، ولی آدمی به تجربه و علم غریزی خود قادر است که به کمال حس برسد. یعنی به طور مثال آدمی اگر بتواند حس شامه و چشاییش را به کمال برساند، به همان طریق سیر می شود و نیازی به بلعیدن غذا ندارد. آدمی اگر به کمال بینایی برسد، نیاز به مقاربت جنسی نخواهد یافت، شهوات حاصل نقص حواس هستند. ولذا برای انسان کامل در حیات دنیا اعمال غریزیش در حکم عبادت و انجام وظیفه است. این نکته را نیز دریاب تا معنای کمال را دریابی و نیز حقانیت مقام عصمت را در امامت که هم از نوع ذاتی و منصوص است و هم اکتسابی و عرفانی و نیز انسان بهشتی. انسان اگر به کمال حواس برسد جاودانگیش را در حیات دنیا یافته است و لذا برای ادامه بقایش نیاز به خوردن و جماع و تولید مثل ندارد، زیرا کسی که جمال احدی و صمدی را دید خودش همچنین می شود، زیرا دیدن همان یافتن و شدن است. انسان همان است که می شنود و می بیند و می بوید و می چشد و لمس می کند و می گوید. تفاوت انسان ها در درجه و کیفیت ادراک حواس است، زیرا اندیشه و عمل و غرایزش جمله معلول حواس اوست، زیرا اندیشه و عمل در خدمت ارضای غرایز هستند. باید درک کرد که اراده به قدرت و سلطه و ثروت که نوعی غریزه تصور می شود، معلول نقصان حواس و ناکامی غرایز حیاتی است که می خواهد بدین گونه این نقص و ناکامی را جبران کند که هرگز نمی کند و بلکه بر ضعف و قحطی و بیماری آن می افزاید. اراده به تملک عاطفی سایر انسان‌ها و خاص جنس مخالف که موسوم به عشق است نیز معلول دیگری از این نقصان و خسران حواس و غرایز می‌باشد. و گویی یافته های عاطفی خود را به عنوان ما یملک ابدی خود به ثبت می رساند و این به معنای غایت قحطی و بی وجودی انسان است که در لباس عشق پنهان می شود و حاصل غایت کوری و کری و لالی است و غایت بی رابطگی و بی عاطفگی و مرگ دل. یعنی عشق جنسی نیز که نوعی غریزه تصور می شود، حاصل غایت بیماری و ناکامی غریزه جنسی و خسران حواس خاص بینایی است. بنابراین اراده به مالکیت و سلطه و قدرت و تصاحب عاطفی از ناکامی و بیماری غرایز و بطالت حواس و مرگ دل می باشد. غرایز نیز همچون افعال و امیال و افکار به دو نوعند، خودی و بی خودی، قلبی و ذهنی، ذاتی و آریه‌ای. غرایز آریه‌ای که برخواست از خودیت تاریخی اجتماعی است و در جهت ارضای خود غایتی ندارد و قلمرو به جنون و جنایت است که امروز این غرایز در عصر تکنولوژی به غایت مالی خولیایی خود رسیدند و بلکه شاهد پیدایش غرایزی کاملا تکنولوژیکی هستیم، مثل تماشای تلویزیون یا کار با اینترنت و گوش دادن به موسیقی که حتی در عالم خواب هم ادامه می‌یابند. این غرایز حتی غرایز حیوانی بشر را به هلاکت انداخته و ایجاد انواع امراض لاعلاج و مالی خولیایی کرده اند، مثل انحرافات جنسی و جنایات اینترنتی. تکنولوژی و خاص از نوع ارتباطش عرصه جولان مالی خولیایی غرایز است که غرایز را به غایت قحطی زدگی رسانیده و اراده آدمی را به سوی جنایت می‌برد و چه بسا کل شخصیت حیوانی و حتی آریه‌ای و تاریخی فرد را نابود کرده و وجودش را تحویل شیاطین می‌دهد. شیطان پرستی آشکار در عصر ما بیانگر چنین فاجعه است. این غایت غرایز تاریخی بشر است که در آخر الزمان در کالبد تکنولوژی منهدم می‌گردد.